بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول الفقه جلد اول، استاد صالحی، تهیه شده در سال 1362 هجری شمسی.
تعلم ان الجملة الخبرية في مقام انشاء الطلب شأنها شأن صيغة افعل في ظهورها في الوجوب كما اشرنا اليه سابقا بقولنا صيغة افعل وما شابهها، والجملة الخبرية مثل قوله يا مثلا مثل قوله يغتسل ويتوضا يصلي بعد السؤال عن شيء يقتضي مثل هذا الجواب ونحو ذلك، والسر في ذلك ان المناط في الجميع واحد. خب در صيغة افعل اونی که مهم بود برای ما بحثش رو تمام کردیم، و بحث در صیغه افعل اون که بحث مهمه چیه؟ اینه که سوال کنیم صیغه افعل به چه معنا دلالت میکنه، و ما بالاخره ثابت کردیم که دلالت میکنه بر نسبت طلبیه، و ظهورش هم در اون نسبت طلبیه ای که در ضمن وجوب باشد، یعنی مفادش وجوب را برسونه. این خلاصه اون که به درد مشاهد میخوره این مقداره. در تمام آیات روایات از اول قرآن تا آخر، آیاتی که راجع به احکامها و از اول روایات وسائل بگیر تا آخر روایات، وقتی در اینجا علم اصول ثابت شد که صیغه افعل ظهور در وجود دارد و ثابت شد که ظهور لفظ هم حجته، برای مشاهد میشه دلیل هر جا آیه و روایت دید در صیغه افعل رو فورا فتوا میده که این شیء واجبه. مولا فرموده صلوا، او فورا مشهد تطور میده که نماز واجبه. از مشهد سوال کنیم به چه دلیل؟ دلیلش اینه میاره ها. کدوم میاره دلیلش؟ که آقایان بلد نیستن. میگه برای اینکه در روایت، مثلا در روایت وسائل، در کافی، در یه جایی رو به سند معتبر صحیح روایت شده، امام صادق فرموده صلی. خب این اصل سند معلومه، روایت وارد شده. بعد این مشهد در مقام این که چرا فتوا داده به وجود چی میگه؟ میگه صلی صیغه افعل ظهور در وجود دارد و کل ظهور حجتون، پس صیغه افعل در مقام استنباط وجود حجت. این مقدار به درد مشاهد میخورد. حالا به عنوان تنبه، به عنوان تتمه این بحث صیغه افعل، در اول گفت که ما در باب عوامل در چند مرحله بحث میکنیم؟ کدوم سه مرحله بود؟ سه مرحله. مرحله اول در ماده امر بود، مرحله دوم در صیغه امر، مرحله سوم هم در تقسیمات واجب. الان رسیدیم به مرحله دوم. مرحله دوم هم تقریبا تمام شد، ثابت کردیم که صیغه افعل ظهور در وجود داره، یا از باب این که موضوع نش طلبی وجوبیه، یا از باب این که به حکم عقل دلالت بر وجود میکند. تمام شد. به این معنی چنده میفرماید آیا جمله خبریه، بنده بودیم در ادبیات صیغه جمله خبریه در مقام انشاء استعمال میشد، در اول بدان ایدک الله تعالی فی الدارین چی خواندن آقایان؟ اونجا در تو حاشیه‌ای که بر همون شرح تصریف و شرح صرف میره چیه اونجا؟ در همون جدا ایدک الله در کدوم کتابه؟ در اونجا حاشیه نوشته، به فارسی اونم حاشیه‌اش اونجا در چه اشتباه نوشته، گفته فعل ماضی در سهاد را به معنای فعل مضارع میاد. اون اشتباه ها، فعل ماضی و فعل مضارع اینجا نیامده، بلکه فعل ماضی به معنای انشاء آمده ها. غرض گاهی جمله خبریه چه فعل ماضی باشد یا فعل مضارع باشد به معنای انشاء میاد. انشاء یعنی چی؟ ایجاد طلب، ایجاد خواستن. انشاء رو قبلا معنا کرد دیگه، گفت خواستن یعنی همون طلب انشایی، به معنای طلب انشایی میاد، به معنای ایجاد خواستن میاد. حالا به معنای خواستن، حالا کدوم خواستن؟ خواستن وجودی یا خواستن ندبی؟ اینو باید بحث کنیم. در ماده امر فهمیدیم که خواستن وجودیه، در صیغه امر هم فهمیدیم که خواستن وجودیه. اگر فعل مضارع به معنای خواستن آمد، این کدوم خواستنه؟ آیا اینم ظهور در وجود دارد یا ظهوری در وجود نداره؟ ممکنه ظهوری در استحباب داشته باشه، یا ممکنه ظهوری در مطلق رجحان داشته باشد که هم شامل وجود باشد و هم شامل استحباب. این به عنوان یه مسئله. آیا جمله خبریه که در مقام انشاء استعمال می شود، انشاء یعنی چی؟ نه این مقدار استفا نکنی این شما را ایجاد در مقام انشا در باب اوامر و نواهی به معنای خواستن دیگه. انشای در مقام اوامر و نواهی به معنای خواستن، بله. انشای در باب طلاق و بی، بله. بعته انشایی به معنای ایجاد بی است. اما یغتسلو یا یتوضعو انشایی چیه؟ این همون خواستن دیگه. پس انشای ما، مقصود ما از انشا نه مطلق انشا، بلکه انشایی که در ارتباط با طلب باشد. حالا وقت جمله خبری در طلب استعمال شد، آیا در طلب وجودی ظهور دارد یا در طلب نقدی ظهور دارد؟ ایشون میفرماید الکلام، الکلام این اون حرفایی را که در صیغه امر و ماده امر گفتیم در جمله خبریه‌ای که در مقام انشاء استعمال می‌شود این اون مطلب میاد. یعنی چی؟ یعنی جمله خبریه استعمال می‌شود در خواستن، درسته؟ و حکم عقل چی میگه؟ میگه حالا که مولا از این خواسته و ترخیص هم نداده، پس برات واجبه که باز به جا بیاوری. پس ظهوری در وجود داره، منتها با این وسیله، یعنی دلالت کند بر خود خواستن و عقل حکم میکنه که این خواستن باید حتما انجام بگیره. نتیجتا اینه که هم صیغه امر و هم ماده امر و هم جمله خبریه در مقام انشاء و طلب، هر ستای اینها ظهوری در وجود دارد. هر کدام اینها در استعباب اگر استعمال می شود نیاز به قرینه دارد، و الا مادامی که قرینه بر استعباب نباشد باید مشترک حمل کند بر وجوب و فتوا بدهد بر وجوب. این خلاصه تنبیه اول است. برسیم به تنبیه دوم. الاول ظهور الجمله الخبریه، ظهور دار، آیا ظهور دارد جمله خبریه که دلالت میکند بر طلب؟ این معنایی که دلالت بر طلب میکنه معنایش رو باید بدانه ها، یعنی جمله خبریه در مقام انشاء استعمال شده. در مقام انشاء استعمال شدن دو جوره، گاهی مثل انکحتو و بعتو، اینهای که اینجا به معنای طلب خواستن نیست، به معنای ایجاد علقه زوجیت. انکحتو، انکحتو یا انکحتو فعل جمله خبریه دارن یا انکحتو جمله انشایه؟ اصل انکحتو چیه؟ خبره یا انشاء؟ آقا کدوم ما کدوم سیغه یه؟ آقا حالا دیر کرده. انکحتو فعل ماضیه دیگه، جمله خبریه، منتها این انکحت گاهی در همون موضوعه خودش استعمال می شود. از آقا سوال میکنه آقا جناب عالی عیال اختیار کردیم یا نه؟ میگن نکحتو، این نکحتو به معنی یا انکحتو، این به معنی چیه؟ این به معنی خبره. خبر میدید که من 10 سال قبل کار را از کار گذراندم، شما اصلا اطلاع نداشتیم. اینجا انکحتو به معنی همون موضوعنده خودشه. این یه مرحله. یه مرحله اینه، یه دختر یه پسر آقا را وکیل میگیره، یا فرزندان وکیل پسر کسی دیگه را وکیل دختره. چی میگه؟ میگه انکحتو. گاهی آقایانم اگر انشاءالله رفتن در دهات در شهرستان ها برای تبلیغ ممکنه مبتلا بشین به اینکه باید عقد را ببندیم، در شهالا نوعا میرن به محضر ها، ولی گاهی هم گیر میارن یا آخونده هم میگه آقای صیغه محرمی غیر محرمی برد برای ما بخواد. شما که میفرمایین انکحتو، با این انکحتو چی را قصد میکنین؟ اینجا یعنی چی؟ اینجا یعنی چی؟ چجوری ایجاب را قصد میکنین؟ نشه خوب یاد بگیرین ها که بعد فردا اگر نکاح بستین نکاح مردم باطل نشه، گناه گردن شماه، لذتش رو اونها ببینن، گناه گردن شما بیفتد. نه خوب یاد بگیرین انکحتو در مقام انشاء یعنی چی؟ وقتی که میگین انکحتو باید نیتتون در ذهنتون و در قلبتون این باشد که من با این لفظ انکحتو گفتن ایجاد میکنم، نه اینکه مقید کنین به الان تا دلالت بر زمان حال کند. انشا گفتن منسلخ از زمان، اصلا قصد زمان نکنی ها، فقط نیتتون این باشد که من با این لفظ انکحتو گفتن ایجاد میکنم. چرا ایجاد میکنم؟ علقه زوجیت را. معنای انشا اینه. یا وقتی میگی انکحتو 10 سال قبل خبر میدی، یا وقتی انکحتو به معنای انشایه، انکحتوی انشایی یعنی انسان با همون وقتی که در همون حالی که تلفظ میکنه با اون تلفظ قصد کند ایجاد معنای نکاح را، علقه زوجیت را. اینو میگن انشا. ولی اخبار در مقام جمله خبریه در مقام انشا استعمال شده. یه طوره گاهی هم جمله خبریه در انشا استعمال میشه، ولی در مقام خواستن. بحث ما فعلا در این دومه ها، در اولش کار نداریم. اون جمله خبریه‌ای که در مقام انشاء و خواستن استعمال میشه آیا ظهوری در وجود دارد یا ظهوری در استحباب؟ اصل سؤال اینه، جوابش هم که خیلی واضحه. ظهور الجمله الخبریه، ظهور دارد جمله خبریه. کدوم جمله خبریه؟ الداله علی الطلب، اون جمله خبریه که در مقام انشاء استعمال میشود و منسلخ از زمانه. اگر بناشد این انشاء برای خواستن باشد دلالت بر وجود میکنه، یعنی خواستن وجودی نه خواستن استحبابی. اعلم ان الجمله الخبریه، بدان ای طالب علم این که جمله خبریه در مقام انشاء، اینجا میفرماید که انشاء دو قسمه. کدوم دو قسم؟ گاهی انشاء و ایجاد علقه زوجیت در مثل انکحو، یا انشاء و ایجاد ملکیت در مثل بیعتو. یه وقتی است که انشاء در مقام طلب و خواستنه، ولی در جمله خبریه که در مقام انشاء طلب ایجاد خواستن استعمال شد اونجا بحث میکنی. ولی اگر مطلق جمله خبریه که در مقام انشاء استعمال شد بحث کنیم، اون وقت بحث کنیم که بیعتو دلالتی بر وجود میکند یا دلالتی بر وجود نمیکنه. اگر این بحث رو آقایان پیاده کردن تمام دنیا برای آقایان میخندن، برای اینکه بیعتو نه دلالتی بر وجود دارد نه دلالتی بر استحباب، با اینکه دلالتی بر انشاء دارد، یعنی دلالت میکند بر ایجاد علقه زوجیت. پس ما کدوم انشاء رو بحث میکنیم؟ جمله خبریه که در مقام انشاء استعمال میشه، میفرم اون انشایی که برای انشاء طلب باشه نه برای انشاء علقه زوجیت یا علقه فرض فرمایی چی بود؟ ملکیت اونها. هر وقت که مثال به علقه زوجیت میزنم بعضی از رفاقا خیلی خوشحال میشه، خدا انشاءالله برسانن همه. شأنها، شأن صيغة افعل فی ظهورها، که شأن این جمله خبریه در مقام انشاء طلب عیناً شأن صيغه افعل. شأن صيغه افعل چه بود؟ گفتم ظهور در وجود داره. عیناً جمله خبریه در مقام طلب هم ظهور در وجود داره. فی ظهورها فی الوجود کما اشرنا الیه سابقا، میگه این محتاج به ذکر این تنبیه هم نبود مستقلا، اینو ما قبلا در بحث داخل کرده بودیم. در کدوم کلمه داخل کرده بود؟ اگر گفتیم نبود که بله، در اولش چجوری بود؟ بله احسن، صیغه افعل و نحوها یا و ما شابهها، این ما شابهها جمله خبریه ای در مقام طلب را هم شامل شده بود. اونجا گفته بودیم حالا از باب این که آقایان یه وقت فکرش کار نکنن به لفظ ما شابهه ها، اینجا مستقلن برای اونا مطرح میکنیم. بله کما اشرنا الیه، ما اشاره هم کردیم به این مطلب که جمله خبریه در مقام انشاء طلب شأن شأن صیغه افعل، سابقا هم گفته به اون کلمه و ما شابهه ها، به قولنا صیغه افعل و ما شابهه ها. شابهه صیغه افعل چه بود؟ یک فعل مضارع مقرون به لام امر به فعل شبیر میاریم به فعل امر غائب، یکی دیگرش هم فعل مضارعی که اصلا لام امرم نداشته باشد، فعل مضارع در مقام طلب استعمال بشد. یکیش هم صیغه اسم فعل مثلا، اونها همش داخل در مشابهه ها بود. و الجمله الخبریه، خب اون جمله خبریه ای که در مقام انشاء طلبه، جمله خبریه‌ای که در مقام انشاء زوجیت و ملکیت اینها رو زیاد شنیدیم، مثل بعتو. بعتو اصل فعل ماضیه. حالا اگر از آقایان سوال کنم اعلال کنیم، به اعلالش دیر میکنن. اصل چی بوده؟ با ا با ا با او با ات با اتا بعنا بعتا، تا آخر میرسه متکلم وحدش میشه چی؟ بعتو. پس این فعل ماضیه و این فعل ماضی گاهی در مقام اخبار استعمال میشه. سوال میکنه آقا اون خانه ای که 10 سال قبل داشتی کجا شد؟ چی میگه؟ میگه شما خبر نداره بعتو، این بعتو در مقام انشا نیست، این بعتو در مقام اخبار، خبر میده که من 10 سال قبل اونو فروختم. این یه مرتبه، این در موضوع اونلی خودش استعمال شده، گاهی هم در انشا استعمال میشه. پس بعتوهایی که ما باش خرید و فروش میکنیم این بعتوها باش در خلاف موضوع اونلی استعمال شده باشه، درسته یا نه آقا؟ این موضوع اونلی بعتو فعل ماضی متکلم وحده، موضوع الله چیه؟ خبر دادنه در زمان گذشته، درسته؟ و اینجا خبر دادن نیست، اینجا به معنای ایجاد ملکیته. پس اینجا باید که مجاز باشد. این انشاء را شنیده بودیم، اما در جمله خبریه‌ای که در مقام انشاء طلب باشه اینو تا هنوز نشنیدیم. اینو مثال بفرمایید. میفرماید که جمله خبریه مثل قوله علیه السلام، باید اینجا قوله باشد یا عینم داشته باشه، چون این عبارتی را که بیان میکنه عین روایته که امام در جواب راوی میفرماید. ولذا مثل قوله علیه السلام یغتسل، قول حضرت میفرماید در مقام جواب از سائل. سائل آمده میگه ما با این کیفیت وضو گرفتم، نماز خواندم، بعد معلوم شد اینجوری بوده، شکار کنم یا غسل کرده بودم، حالا بعد معلوم شد اینجوری بوده، یا حادثه ای یا شک یه چیزی، حالا من چیکار کنم؟ حضرت میفرماید که یغتسل، این آقایی که این کار کرده بوده حالا با غسل میکند. این جمله جمله خبریه، معنای فعل مضارع چیه؟ یضرب معناش چیه؟ یغتسل یعنی چی؟ غسل میکند. این به معنای خبره ها، این موضوع نشینه، ولیکن اینجا مقصود امام خبر دادن نیست، وظیفه امام خبر دادن نیست، وظیفه امام بیان حکم شرعیه. اون راوی سوال میکنه که من چیکار کنم، حکم شرعی من چیه؟ امام بفرماید که فردا انشاءالله غسل میکنه، این معنا نداره. پس مقصود از این یغتسل چیه؟ یعنی غسل بکن. این به معنای خواستنه در مقام انشاء، معلوم شد معنای انشاء؟ یغتسلوی انشائی غسل بکن، یغتسلوی اخباری فردا غسل میکنه، خبر میگیرد. اینجا معلومه که انشاء، یا یتوضع وضو میگیرد، اینم در جمله در مقام انشاء استعمال شده. یصلی، یا آقا اگر این کار در نمازش واقع شده نماز میخواند، یعنی به اون نماز اکتفا نکند و بخواند. غرض این سه تا همش در روایت هم هست، عین این مطالب در روایاتی در باب وضو هست. بعد از سؤال، بعد از اون که از امام سؤال می شود، انشای این از یک چیزی سؤال می شود که یقتضی مثل هذا الجواب، که اقتضا داره مثل این جواب را که حضرت بفرماید باید غسل بکنی، وضو بگیری، نماز را اعاده بکنی. اینا جمله خب و نحو ذلک. خب و سر فی ذلک، خب ما گفتیم که صیغه امر چون موضوع نش نسبت طلبیه، لذا حق داره ظهور در وجوب داشته باشد. ماده امرم که گفته موضوع نش خود طلبه و لذا حق داره که ظهوری در وجوب داشته باشه. اما جمله خبریه چرا ظهوری در وجوب داره؟ میفرمون و سر فی ذلک اینه، ان المناط فی الجمیع واحد، مناط در هر ستایی، یعنی اون منشأ و مناطی که سببی وجوب میشه و از ماده و صیغه امر وجوب را میفهمیدیم، این اون مناط دلیل در جمله خبریه هم وجود داره. اون مناط چی بود؟ این بود که مولا خواسته اطاعت مولا به حکم عقل لازمه. اینجا هم که این یغتسل و فرضی ما اینه که در خواسته استعمال شده، و این خواسته مولا را عقل چی میگه؟ میگه اگر ترخیص نداده واجبه باید اتیان کنه، همون به همون مناط به همون میزان. بعد از درس آقای میان میگه مناط معنای چیه؟ صد بار سوال میکنه، هرچی میگه مناط به معنای میزان، ملاق، بله دیگه چی از این تعبیرهای روز ما در بلد این شما بفرمایید. احسن بارک الله، منتها معیار ترازو رو میگه ها. فالجمیع واحدون فانه اذا ثبت البعض من المولا، این یغتسل گفتم در مقام طلب و خواسته هست یا نه؟ این فرض ماست، یغتسل استعمال شده در مقام بعث و تحریک مولا، مولا میخواد اون شخص رو به سوی نماز یا به سوی غسل تحریک کند. و اگر استعمال شده بعث و تحریک از طرف مولا به ای مظهر کان، به هر مظهری باشد، مظهرش فرق نمی کند، به ماده امر باشد، آمر که بالغسیه، یا میگه اغتسل، یا میگه یغتسل، یا تغتسل و مثلا غسل میکنی فردا، به هر مظهری که باشد، یا به ای لفظ کان، و به هر لفظی باشد، چی به صیغه افعل باشد، چی به ماده امر باشد، چی به فعل مضارع در مقام انشاء و طلب باشد، به هر مظهری که باشد دلالت کرد بر خواستن و دلالت بر بعث کرد از طرف مولا، فلا بد ان یتبعه حکم العقل، بلا بد است این که متابعت کند این خواسته مولا را، یعنی پشت سرش حکم عقل بیاد. اون حکم عقل چیه؟ حکم العقل بلزوم الانبعاد، مولا که تحریک کرده شما باید حرکت بفرمایین. ما لم یأذن المولا به ترکه، تا وقتی که مولا اذن به ترک نداده. یه وقتی میفرماید صل صلاة اللیل، و اینم دلالت بر خواسته میکنه، دلالتی بر تحریک مولا میکنه که مولا مکلف را تحریک کرده، ولی پشت سرش بازم روایت دارد هزار تا دلیل دیگر داریم که اگر نماز شب هم مثل آقایان که نمیخوانن اگر نخوانن از مسلمانی خارج نمیشون. و این معلومه که اینجا اهل حکم به وجوب اطاعت نمیکنه، میگه میخوای دلت اطاعت بکن و هم میخوای اطاعت نکن. ولی اگر گفت صلی و هیچی هم نگفت بعد جزی در ترخیص هم نگفت، اینجا عقل میگه اگر اطاعت نکنی فردا جهنم میسوزی، واجب به اطاعت اینه میگه نیجی. پس تا اینجا نتیجه این به دست آمد که جمله خبریه در مقام طلب و صیغه امر و ماده امر هر ستایی در یک رتبه هستن و همشون ظهور در وجود داره. تا اینجا این نکته را تموم کردیم. بل ربما صاحب کفای رضوان الله علیه آمده فرموده نه، دلالت جمله خبریه بر وجوب قوی تر است از دلالت صیغه امر و ماده امر بر وجوب. چرا قوی تره؟ شنیدین که الفنای ابلغ من التسریع یا نشنیدین ها؟ بسا مطلبی که اگر به همون صورت ظاهری و واضحش طرح کنیم خیلی لذیذ در ذهن مردم واقع نمی شود. اگر به معنای لوازم این طرف و اون طرف به صور دیگر پیاده کنیم اون مطلب را چجور میشه؟ جا بیشتر جا میگیرد، بیشتر جا میفتد. درسته نه؟ اینجا هم میفرماد خواسته مولا گاهی به صورت ساده بیان میکنه، میگه اغتسل من ازید میخوام. خب این بله همون دلالت بر وجود داره، ولیکن گاهی بله یه نکته دیگر را به کار میبرد. چی میفرماید؟ میفرماید تغتسلو تو فردا غسل میکنی. این به جمله خبریه بیان میکنه. اشاره به چیه؟ اشاره به اینه که بین تو توی مکلف و این عمل سلام اصلا تخلف معنا نداره، یعنی اونقدر بید واجبه که اصلا نمیتوانی ازش تخلف کنی. این بیشتر دلالت بر وجوب میکنه، دلالتش مؤکدتر بر وجوبه. این نکته را صاحب کفایه فرموده الکنایت و ابلغ من التسریع، چون مقصودش این بود که واجبه بید، ولیکن این وجوبش را مقصودش را به چه زبان بیان کرد؟ فرمود که فردا تو وضو میگیری یا غسل میکنی یا نمازت را اعاده میکنی. یعنی چی؟ یعنی اونقدر مهمه و واجبه برای نماز که اصلا معنا ندارد تخلف بشه بین شما و فعل نماز، لذا آکد میشه بر وجود. بله؟ یا آقا بود، آقا گفتن نماز نمیخوان. گفتم که چرا نماز نمیخوانی؟ گفت من عمل با قرآن میکنم. گفت کجای قرآن گفت نماز نخوان؟ گفت لا تقرب و سلا ندارد آیه لا تقرب و سلا. گفت من به اینجا عمل میکنم. گفت خب به این جمله عمل کردی پشتر رو توجه نداری و انتم سکارا. گفت اگر براز با قرآن عمل کنی به همش عمل کن. گفت نه به کل قرآن هیچی هم نتوانسته عمل کنم. حالا جناب عالی شنیده که جمله خبریه در شهر مال صدق و کذب میره، اما جمله خبریه ای که در انشاء استعمال شده در انشاء دلالت کنه در او که احتمال صدق و کذب میره. فرض ما اینه که جمله خبریه در مقام انشاء اینجا، یعنی در انشاء استعمال شده. درست یا نه آقا؟ خیلی خوب. تقدیر جناب عالی نبود، چون عینک یه مقدار خیره میبینه برای این. بل ربما یقال بسا گفته شده این که دلالت جمله خبری علی الوجوب آکد. این گفته شده قائلش چیه؟ فهمیدین یا نه؟ علی الوجوب آکد. چرا آکده؟ لانه از باب همونه که الکنای ابلغ من التسریع، این روی همون نقطه. لانه فی الحقیقه این که حضرت میفرماید تغتسلو غسل میکنی یا بله تصلی نماز میخوانی اخبار عن تحقق الفعل، این در حقیقت خبر دادن از اینه که نماز دوم ازت انجام میشه. معناش اینه که بین شما و نخواندن اصلا تخلف محاله، معنا نداره. عن تحقق الفعل به ادعا، به چه ادعا میگه تو میخوانی؟ به ادعای ان وقوع الامتثال، یعنی نماز خواندن از شخص شما مکلف مفروغ عنها، یعنی اونقدر بید واجبه به اونقدر مهمه بید که اصلا وقوع نماز از جای شک و شبهی درش نیست. به این لسان کنایی وجوب را میفهماند، لذا دلالتش آکد میشه. و این یه تنبه شنبه اول تمام شد، مختصر و مفیدم بود که چون در به عنوان فعل مضارع در روایات زیاده، خصوصا در روایات وضو و غسل. راوی میاد سوال میکنه من این کار کردم بعد ملتفه شدم اینجوری شده، آیا این وضو و غسل کفایت میکند یا نه؟ حضرت نوعا به جمله فعل مضارع جواب میدهد، یغتسل، یتوضا، تسلی، مثلا به این عبارت ها بیان میکند. تنبیه دوم، الثانی، ان ظهور الامر بعد الحاضر او عدمه. ما در اول صيغه افعال و ماده امر گفتیم در جایی که امر خالی از قرینه باشد آیا ظهوری در وجوب دارد یا ظهوری در وجوب ندارد. اما اگر قرینه داشته باشد، جای شک نیست که ظهوری در وجوب نداره، قرینه بر استحباب، ظهوری در استحباب پیدا میکنه، قرینه بر اباحه، ظهوری در اباها بیدا، کمان که در رئیس اصلاً یرمی، چون قرینه ظهور بر چی داره؟ ظهور بر معنای مجازی پیدا میکنه. در امرم براو ظهوری در وجوب داشت، ولی اگر قرینه آمد که این امر امر استحبابیه، ظهوری در چی پیدا میکنه؟ پس استعمال شدن امر، چه ماده امر، چه صیغه امر، هر چی باشد در غیر وجوب بدون قرینه گفتم درست نسبت قرینه باشد. سوال، قرینه چند قسمه؟ بفرمایید قرینه دو قسمه. گاه قرینه خاصه بفرمایید که صل صلاة اللیل ولکنها مستحبه، مثلا خوب میشه قرینه چی؟ قرینه خاصه بر این صله صلاة اللیل، قرینه بر این که مراد صله استحباب مراده. گاه قرینه عامه میشه، قرینه است که عامه در تمام موارد هر جا این قرینه باشد اون صیغه افعل ظهور در استحباب داره. اون قرینه عامه چیه؟ یکی از اون قرائن عامه گفتن وقوع الامر بعد الحظر. اول مولا حرام کرده بود، مثلا حاجی در زمانی که احرام دارد صید براش حرامه یا حرام نیست؟ حرامه. خب بعد از اون که از احرام در آمد تمام شد اعمال حج، چی؟ فسادو. فید کنی بس در اینه، این فسادو اگر قرینه نبودی، قرینه عامی که بعد از نهی واقع شده، بعد از حرمت واقع شده، اگر قرینه نبودی فسادو ظهوری در چی داشت؟ یعنی بر تمام حاجی ها وقتی از مکه برگشتن صید کردن واجب میشه. ولی که اینجا قرینه داریم که مراد وجوب یقینا مراد نیست، چون که حاجی از اونجا آمدن حال ندارن که صید کنن، تازه چند روز که خسته ران نمیتوانن چیزی را صید کنن. و پس مراد از فساده چیه؟ وجوب که نیست مراد، قرینه داره که وجوب مراد نیست. بعدش علما بحث کردن آیا ظهوری در اباحه داره، صید مباحه، ظهوری در استحباب دارد یا نه، به هیچ کدام ظهور نداره، فقط وجوب را برداشته. اما خود این عمل صید مستحب مباح چیه؟ به هیچ کدامش دلالت نداره. وقتی دلالت نداشت ما با چکار کنیم؟ رجوع کنیم به حکم قبل از حرمتش، قبل از آن که احرام بشه صید چی بود برای مردم؟ باز اون حکم اولی را برایش بیارم، به الا خود امر، این امر فسادو دلالتی بر هیچ کدام ندارد. این بحث بین علما. سه چهار قوله، یک قول گفتن دلالت بر اباحه بالمعنى اخص دارد، یک قول گفتن دلالت بر استحباب دارد، قول حقم اینه که دلالت بر هیچ کدام اینها نه، فقط دلالتی که دارد وجوب را برداشته، حرمت را برداشته. اما الان چیه حکمش؟ برمیگردیم به اون حکم اولی، در اول هر چی بوده حکمش همان حکمه. این قرینه عامه که این قرینه امر را از وجوب فاقد میکنه، دلالتی بر وجوب نداره، اینو میگن قرینه عامه. گاهی اگر مثال از قرینه عامه زد در ذهن شما بیاد، قرینه عامه مثل چی؟ گاهی قرینه خاص مثل رأیت و اسد یرمی، این یرمی قرینه خاص بر این که مراد از اسد رجل شجاع. گاهی قرینه عامه، وقوع الامر بعد از نهی، این خودش قرینه، این قرینه قرینه کلی در همه جا که این امر دلالتی بر وجوب، ظهوری بر وجوب نداره، اینو میگن قرینه عامه. الثانی، ظهور الامر بعد الحاضر او توهمه. تنبیه دوم در اینه که امر، ظهور امر بعد از اون که حاضر، بعد از حرمت، حاضر به معنای حرمت، بعد از اون که این عمل بر ما حرام بود دوباره مولا امر کند بر این عمل ما را، او توهمه یا هنوز حرمت از طرف مولا ثابت نشده، ولیکن مظنه حرمت بود، جای این بود که مولا این عمل را بر ما حرام میکرد، محل توهم حرمت بود. در این مورد اگر امر بیاد این بچه ظهور دارد، مرادش از امرم اعم از این که ماده امر باشد یا صیغه امر باشد، هر کدومش باشد، این قرینه قرینه عام. بله مثال شرعی نداره، مثال عرفی خیلی واضحه. حضرت عالی سرما خورده رفته پلوی دکتر، خب در مقام این هست جای این داره که دکتر تو رو من کنه از ترشی خوردن یا نه؟ خب معلومه دیگه جا جای حرمت، ولی اون طبیب هم شما رو من نکرده از خوردن ترشی، ولی فردا دوباره رفتیم گفت ترشی بخور، این ترشی بخور که عمل کرده طبیب، این دلالت بر وجوب داره، یعنی بر شما خوردن ترشی واجب میشه؟ به شکلی ظهوری در وجوب نداره، چون دیروز جای این بود که ترشی خوردن ضرر داشته باشه، امروز که مرض برطرف شده معنای این امر چیه؟ برداشتن حرمت، نه این که
حضرت این هست. وقد اختلف الاصولیون کجا رسیده بودیم؟ قد یقع انشاء الامر، گاهی واقع می شود انشاء امر بعد تقدم الحاضر، بعد از اون که قبلا مقدما حاضر و حرمت بود، ای المن مراد حاضر یعنی من، بعد از من امر میاد، او عند توهم الحاضر، ولو حاضر واقعی وجود نداشت، ولی جد این بود که مولا من کرده باشد. از این مثلا کما لو منع الطبیب، اون جایی که بعد از منع یقینا منع ثابت شده، کجای مثال عرفی کما لو منع الطبیب المریض عن شرب الماء، من کرده بود طبیب مریض را از شرب آب، دیروز که رفته بود طالب دکتر گفته بود آب نخور، خب این منع دیگه، فردا دوباره رفت طالب دکتر معاینه کرد دید مرضش خوب شده، گفت الان آب بخور، این دلالتی بر چی داره؟ برسن. ثم قال له اشرب الماء، آب بخور، امر کرد، او قال ذلك، یا این امر را بگوید فردا، عندما يتوهم المريض، در حالی که توهم داشت خیال میکرد مریض که دیروز ما را منع کرده باشد از آب، و حالا که در واقع ولو منع نکرده بود، ولی جای این بود که آب ضرر داشته باشه و منع کنه، انه ممنوع منه، ممنوعی از خوردن آب، و محذور علیه شربه، و محذور یعنی ممنوع بر این مریض شرب آب، جای این بود و فردای داد گفت آب بخور. وقد اختلف الاصولیون فی مثل هذا الامر، در این جا دو تا مطلب ها، دو تا مطلب آقایون با هم فرق نکنن، یه مطلب اینه این واقع شدن امر بعد از نهی قرینه بر این که ظهوری در وجوب ندارد بلا شبهه، این همه قبول داره، بعد از اون که ظهوری در وجوب نداره ظهوری در چی داره؟ ظهور دومی آیا اباحه، آیا استحباب، آیا کراهت، آیا در چی دلالت داره؟ در این دومی محل نزاعها متوجه باشید، و الا در اولی که بازم کسی ادعا کنه اینجا ظهوری در وجوب داره، این هیچ کسی ادعا نکرده، اگر حضرت عالی اولین بار در سطح کره زمین ادعا بفرمایید. وقد اختلف الاصولیون فی مثل هذا الامر، اختلاف کردن در نقطه دوم نه در نقطه اول، انه هل هو ظاهر فی الوجوب، ظاهر در وجوب هست، هر کدام که این از بابی سفره پای تبدی آورده، و الا کسی در این معنا اصلا خدشه‌ای ندارد، این قرینه و موجب میشه که ظهوری در وجوب نداشته باشد، ظاهر فی الوجوب او ظاهر فی الاباحه، یا اینکه نه این امر ظهوری در اباحه دارد، او ترخیص فقط یا دلالت بر ترخیص دارد. اینجا اگر فرق بین ترخیص و اباحه را فهمیدین چیه؟ ترخیص یعنی اباحه بالمعنى اعم، تا هنوز فعل برات حرام بود، الان حرمت نداره، جائزه، حالا جائزه در ضمن استحباب، جائزه در ضمن اباحه بالمعنى الاخص، جائزه در ضمن کراهت، جائزه به هیچ کدام اینها معینا دلالت نداره، یا دلالت بر خصوص اباحه داره، الان مباح، نه واجبه، نه حرامه، نه مستحبه، نه مکروه، بلکه چیه؟ مباح، اون به معنای اباحه بالمعنى اخذت، این دومی هم ترخیص به معنای اباحه بالمعنى اعم. گوش کن آقا، بعد کم کم کن، میدونی دلالت داره اینه که حرمتش برداشته شده. به طول یا اصطب الماء یعنی حرمت نداره. اما چی داره الان؟ دیگه به حرمتش دلالت نداره. او یرجعو یا این که رجوع می شود الا ما کان علیه به اون حکمی که بود این عمل بر اون حکم سابقا. کدوم سابقا؟ سابقا قبل الان، سابقا قبل النهی، قبل الامر و قبل النهی، یعنی قبل از هر دوتایی که حکم رو داشت رجوع می کنیم بگم قبل من الا اقوال کثیره اختلاف کردن علما و افتح الاقوال هو الثالث و افتح اقوال کدومه؟ قول سبومه. قول سبوم کدوم بود؟ فقط دلالت دارد بر رفع من. دیگر هیچ کدامی از احکام اربعه را معین نمی کند، نمی گوید مباحه، نمی گوید مکروهه و دلالت نداره بر این که مستحبه. هیچ کدامی از این احکام ثلاثه یا احکام اربعه را معینن دلالت نداره، فقط این مقدار دلالت داره. اصدق یعنی حرمت نداره. فستادو در آیه شریفه داره تا زمانی که حجاج در احرام هست، احرام در بدن کنه چیه سید برای جان؟ آرام. وقتی محلت فسادو، این فسادو یعنی که زهیلتی دارد حرام نیست. حالا چیه بعدی؟ خدا نیست. دیگر فسادو دلالت بر هیچ کدام هست؟ ندارد. این افتا و افتا حال اقول هو طالب و هو دلالت و آیت ترخیص فقط این که در شهر جائز حرام نیست. حالا جائز در ضمن چیه؟ یه دلالت به تعیین نمی کنه. والوجه فی ذلك، وجه در این مطلب چیه؟ اینه انک قد عرفت ان دلالت الامر علی الوجوب، دلالت امر بر وجوب، انما تنشأ من حکم الاخر، نشأت میگیرد از چی؟ و الا گفت خود امر که دلالت بر وجوب نداره، دلالت بر خواسته داره. و این وجوب از کجا میامد؟ از حکم عقل میامد، بلزوم الانبعاث ما لم یثبت الاذن بالترک، تا وقتی که ثابت نشود اذن به ترک عقل میگه واجب اطاعت کنه مولا را. و منه تستطیع ان تتفتن، و از این بیانی که اونجا گفتیم اینجا اشاره کردیم قدرت پیدا میکنن آقایان اینکه خود بله متوجه باشن انه لا دلالت للامر فی المقام علی الوجوب. اونا که عرض کردن اینم جای بحث نیست، حالا آمد بزنید. از اینجا معلوم میشه که این امر فسادو دلالت بر وجوب ندارد، بلا شبه دلالت. یعنی اینجا عقل حکم به وجود اطاعت نمی کنه، سبه نمی کنه، ولی که اصلا معلوم نیست فسادو استعمال در خواسته که دوارده معلوم شد که چرا دلالت بر وجود ندارد، برای که امر فسادو اصلا معلوم نیست دلالت بر خواسته کنه، لعل دلالت بر رفع حرمت بده داد مباح باشه. در مباح که خواسته مطرح نیست، در کدوم حکم خواسته مولا مطرح هست؟ هنوز بلد نیستن. یکی در وجوب خواسته دارد مولا، یکی هم در استحباب، اما در اباحت مولا خواسته نداره. خواسته از ما نه خواسته و نه نخواسته، درسته یا نه؟ معنای اباحه اینه. خب پس اینجا اگر بخواهد عقل حکم به وجوب کند، چه وقت میتواند حکم به وجوب کند؟ وقت خواسته مولا یقینی باشد، و حال اینکه اینجا اصل خواسته مولا یقینی نیست، لذا اینجا دلالت در وجوب اطاعت نمیکند. لا دلالة للأمر في المقام على الوجوب لأن ليس فيه دلالة على الخاصة، أصلا إن أمر معلوم نيست دلالة بر خاصة وبعد تشتبه، وإنما هو بأن مقدار يقينا دلالة دارت من أمر فستادو يا أمر في طبيب ميجا بمريض آب بخور، إن دلالة دارت ترخيص في الفعل لا أكثر، ترخيص در فعل خب در ترخيص في آخر حكم بوجوب إطاعات نمي كنه تعار فعل رمولا رخصت داد بر شما واجب اتیان کنیم، نه همچین چیزی را عقل حکم نمی کنه. پس اینجا دلالت بر وجوب بلا شبهه نداره. و اوضح من هذا، بیان واضح تر از این بگوییم اینه ان نقول ان مثل هذا الامر هو انشاء، نمیگیم اخبار، اخبار نیست بلکه انشاءه، ولیکن انشاء به داعی چیه؟ انشاء به داعی ترخیص، نه به داعی خاصه. اون جایی که عقل حکم به وجود میکرد در کدام انشاء بود که حکم به وجود میکرد؟ انشاءی بدائی خواستن، اونجا حتی خواستن مطرح نیست تا عقل حکم به وجود تو انشاء بدائی ترخیص فلفل و الاذن به فلفل فهو لا یکون الا ترخیصا و اذنا. این امر مولا و این امری که فرموده اصب الما یا فستادو، این انشاء لا یکون الا ترخیصا، این به ظاهر انشاءه ولكن دروا واقع نفس الامر كيه ترخيصه ويضطر الترخيصه واذنا وترخيص اذن قلت من كده الحمد لله ولا يكون بعثا وخاصه اتن بعث خاصه وطلب قلت نمیشه الا اذا كان الانشاء بداء بعد مگر در اون جایی که انشاء بدائی اراده حقیقی و خاصه حقیقی باشه و وقوعه بعد الحذر از کجا فهمیدین که اینجا اصلا در مقام خواستنی چه قرینه داریم با اینکه ما قبلا گفتیم ظهور صیغه امر در کدرتیه در خواسته و طلبه و پشت سرش هم حکم عقل و لزوم الاطاعه میاد اینجا چه قرینه داریم میگه قرینه قرینه عامه اون قرینه عامه چیه وقوع الامر بعد المعن و بعد الحذر میتونیش قرینیت داره و وقوع الامر بعد الحذر یا وقوع الامر بعد التوهم حاضر خودش قرینه میشه من تو عرض کردم باید آقایان بدانن که این قرینه قرینه خواسته نیست مثل ایرمی بلکه یک قرینه عام از اول تک تا آخره حدود دیات القرینه قرینیت داره هر جا اینجوری بود امر بعد از نهی واقع سب میتونه که این نهی ظهوری در وجود نداره از اینجا میگیم قرینه عام قرینتون علا ظهور در وجود نداره و عدم دلالته على الاباحه به طریق اولا حالا که دلالتی بر وجود نکرد دلالت بر اباحه مراد از این اباحه چیه؟ اباحه بالمعنى اخر که استیتدن برای که اون واحد میخواهیم بکنیم میخواهیم نکنیم دلالت بر اباحه هم به طریق اولا نداره اگر فهمیدین وجه اولویت چیه؟ این سیغه فستادو و سیغه افعله این سیغه افعلی که واضح وعد کرده بود برای خواستن اگر دلالت بر خواستن نکند دلالت بر اباحه بالمعنى الاخر به طریق اولا نمی کند این اباحه معنای مجازیه معنای مجازی که قرینه میخواد قرینه نداره فقط قرینه این تاریخه داره که معنای حقیقی مراد نیست اما کدوم معنای مجازی مراده هیچ کدوم دلالت بر تعیین نداره قرینه لذا می فرماید که دلالتش بر عدم دلالت بر اباحه به طریق اولا فیرجعو و وقتی دلالت نکرد فقط دلالت بر اذن می کند تمام در این فعل برای شما معزونه حالا معزونه در ضمن استحباب معزونه در ضمن اباحه معزونه در ضمن کراهت هیچ کدام را آیه دیگر دلالت ندارد فیرجعو فیه الی دلیل آخر رجوع می کنیم در این عمل به سوی دلیل دیگر اون دلیل دیگر چه دلیل اجتهادی باشد اگر دلیل اجتهادی نداشت مثل رجوع چی میکند اصل عملی مثلا در حال احرام سید کردن حرام بود بعد از احرام امر آمد که فسادو جائزه بر شما سید کردن مسید نمیدونه آیا این مستحب مکروه مباح اینجا چکار میکند دلیل اجتهادی دیگر آیه و روایت دیگر هم نداره رجوع میکند به اصل عملی اصل عملی میگه رفع امالا یعلمون برای تا وقتی نمیدانی هیچی حکم برای ثابت نیست یعنی حکم الزامی نداره مثاله قوله تعالی آیه شریفه و اذا حللتم فاصطادوا وقتی حلال شدیم بله محل شدیم فاصطادوا سید کنید این فاصطاد فعل امره فانه امر بعد الحذر عن السید بعد از حذر بعد از اینکه منع کرده بود از سید در حال احرام فلا یدلو علا وجوب است خب خلاصه این در چی معنا دلالت کرد این فساد رفع حرمت بس همین نگاه بیشتر از این دیگر دلالت نه نعم لو اقترن الکلام اگر مقرون شود کلام به یک قرینه خاصه یعنی دو تا قرینه جمع بشه یک قرینه عامه که همون بعد از من آمده و این قرینه میگه من حرمت برداشته شد بعد یک قرینه دیگر معین کنه که یا اباحه مراده یا استحباب یا وجود اونجا خب بله طبق قرینه خاصه ظهوری در اون معنا پیدا میکنه نعم لو اقترن الکلام به قرینه خاصه به یک قرینه خاصی علا ان الامر صدر بدائه طلب حقیقی یعنی واقعا مولا میخواهد به وقت خاصه ثابت حکم عقل به سر چی میگه میگه باید واجب اتیان کنه او لغرض بیان اباحة الفعل یا قرینه بر اباحة بیار فانه حین اذن یدل على الوجوب او الاباحة منتها نخود است به تنهایی بلکه به کمک دو تا قرینه قرینه اول بعد از حاضر واقع شده قرینه دوم معین تا نزاع علما در کدام صورته؟ در صورتی که قرینه دوم نباشه، فقط همون قرینه اول که بعد از نهی واقع شده. فی فرض صدور امر بعد الحذر او توهم حذر در حالی که مجرد باشد عن کل قرینه اخرى، از تمام قرینه های دیگر. این که قرینه اخرى تعبیر می فرماید معنای چیه؟ معنای چیه که یک قرینه که داره ها، اما خودش به طورت بعد از نه طورت قرینه و غیر از اون قرینه قرینه شفتی دیگر نباشه، غیر از اون قرینه. خب اینم تمام شد. در باب اوامر گفتم که سه تا بحث داره، بحث اول در سیره، بحث دوم در ماده و یا به عدس زاکت تعملوه فنتده، بحث سوم در تقسیمات واجه، و مهم در باب اوامر این تقسیماته و این خیلی هم طولانیه. خب مسئله سوم